بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت ما از کنم مطلب چهارمی رو که صحبت کردیم موضوع علم اصول بود. ما ها از کسانی بودیم که قائلیم علم اصول فاقد موضوعه، اون ارتباط بین مسائلش و وحدت دهنده بین مسائل اون غرض هستش در علم اصول. بعضی ها قائل شده بودن به این که علم اصول موضوع داره. در قول اول و قول دوم این بود که موضوع علم اصول عبارت است از ادله اربعه. در ذیل این مطلب چهارم خواهیم توضیح بدیم مراد از ادله اربعه چیست. تنبیهون فی توضیح الادلت الاربعه. چی فهمش
مرحوم آخون
ببینین اونها تعبیر به موضوع کردن، اون تو گفتیم حقیقت قول اینها نفی موضوع. خب اگر اشکال میشه و اشکال میشه،
نه که موضوع نداره.
بله اشکال میزنیم، میگیم روح کلام اینها نفی موضوعه، منتها خود اینها به عنوان موضوع یادآوری کردن.
زمین که اینجا لازم بود غرض رو بگم، میگه حالا موضوع نداره، خب وجه وحدت علم چیه
دیگه؟ حالا چون بحث موضوع کردن، چون برش موضوع قائل شدن، معلوم میشه اونا معتقد بودن موضوع. گفتیم این اور حقیقتش نفی موضوعه.
شاید کلا تو ذهنشون بوده که کبرای کلی که هر علمی باید موضوع داشته باشه.
اینا تو ذهنشون بوده که باید محوری باشه که وحدت بخش باشه. محور میتونه چی باشه؟ غرض باشه.
یعنی در ذهنشون موضوع بوده اما ارتکازن دیده بودن که موضوع باید پیدا نمیکنه، در نتیجه این چیزی بوده که قائل شده بوده.
این دیگه در واقع اینا تفسیر و تحلیل اذهان اینا هست.
این که ارشد اون موضوعی که مرادشون از اون موضوع علم منطق نبوده، شاید اینا همین فرمایش آخوند و
حتی اگه موضوع منطقی هم نباشه، یه موضوع باشه، باز این در واقع اسمش موضوعه، در واقع نفی موضوعه.
درست میخوام اگه اصلا اینا هم وارد موضوع دارم میشن، بازم رفعیت کردن از اون حرفه.
گفته شده که مرحوم آخوند قائل بوده، یعنی یک عوارض ذاتی ره، چون در عبارت آخوند یه عبارتی رو آوردن، گفتن مرحوم آخوند عوارض ذاتی رو یک جور معنا کرده که تمام اون هفت قسم عرضی رو الا قسم هفتم رو شامل می شده. بعضی گفتن نه، حتی اون قسم هفتم رو شامل می شده. یعنی ما در کلمات آخون اینم داریم که مرحوم آخون عوارض ذاتی در منطق ره که در موضوع علم در تعریف که مایوب حسوفی هن عوارض ذاتی، ایشون اینطور معنا می کرده یا اینطور می فهمیده. معنا میکرده یعنی میگفته بله من وقتی میگم مرادم اینه، یا میگفته نه میفهمیده مراد علما از عوارض ذاتی اینجا این معنا مراد بوده. ایشون به مرحوم آخون نسبت دادن که مرحوم آخون قائل بوده هر هفت قسم عرضی عرضی ذاتیه، هر هفت قسمش. بله ایشون عرضی غریب رو در جایی میگفته که اسناد بل عنایه باشه، مثلا بگیم جالس و سفینه متحرک کن، این عرضی غریب میگرفته. این در واقع عرضی رو هشت قسم میکرده، تمام هفت قسم رو میگفته عرضی ذاتی، این قسم هشتم رو که خود ایشون گذاشته بوده که به لحاظ منطقی قضیه کاذبیه بهش میگفته چی؟ عرضی غریب. شاهدی ذکر کردن در کلام آخون بر این مطلب، دیگه اینا رو وارد بحثش نشدم. یه شاهدی داره، منتها اولا اون شاهده ایشون مجمله، خیلی روشن نیست. بعدم این که معارض داره، یعنی در یک جای دیگه مرحوم آخون تصریح به خلافش کرده، لذا اون شاهدش هم خیلی شاهدی نیست. دیگه وارد این بحثا نشدم، این بحثایی نیستش که بخواد دادم وقت بگذاره رو. وقت معناش این میشه که در نزد آخون همه عوارض عرض ذاتی است. آره. حتی وقت به این معنام که نگیریم باز عرضی نیستش، این دوای عنوان مشیریست. مثل این که الموجود همه موجودات عالم رو میگیره. تنبیه فی توضیح الادلت الاربعه. ادله اربعه عبارت از کتاب، سنت، اجماع و عقل. این چهارتا رو میخوام توضیح بدم. اما کتاب، مراد از کتاب کلام خداوندی و کلمات خداونده که توسط نبی اکرم ابلاغ شده اون کلام و توسط تواتر اون کلام منقول به ما رسیده. پس مراد از کتاب کلام خداوندی است، کلمات خداوندی است که توسط شخص نبی اکرم ابلاغ شده، گفته شده به ما، و توسط تواترم اون ابلاغ به ما چیه؟ واصل شده. این مراد از کتاب. منتها باید توجه داشت که در کتاب و در کلام خداوندی 50 تا 500 تا از این آیات و جملات خداوندی مربوط به احکام شرعی است، یعنی حدود 7.5%، حدود 500 آیه یا 500 جمله، و بقیه جملات و آیاتی که کلام خداوندی است ربطی به احکام شرعی نداره، مثل قصص انبیاء گذشته، سرگذشت مردمان گذشته، داستان خلقت انسان، داستان خلقت آدم، داستان قیامت، داستان جهنم، سرگذشت بهشت. اینا چیه؟ اینا تو قرآن پره، اما اینا ربطی به احکام شرعی نداره. برای فقیه، به ما و به فقیه، این آیات اصلا مد نظر نیست. یعنی گفته شده یا لااقل یا پذیرفته شده یا ادعا شده. چیزی در حدود 7.5% از آیات و جملات قرآن مربوط به شریعت و احکام شرعی است. 92-93% از آیات ربطی به احکام شرعی اصلا نداره. پس وقتی ما سخن از کتاب داریم، همین 7-8% است که مربوط به احکام شریعته، چون اونها اصلا فقیه بهش نظر نداره. برای فقیه، به ما و به فقیه چیه؟ اهمیتی نداره. به ما و به فقیه هم خدمت شما عرض کنم که میریم سراغ این آیات و جملات احکام. اینا دو دستن، بعضی مجملن، یعنی مدلول واضح و مدلول روشنی ندارن، بعضی هم ظاهرن. اون آیاتی که مجهوله، دقت کردین، مجمله، ببخشید، آیاتی که مجمله، اون هم محل کلام نیست، فقط میمونه آیات و احکامی که ظهور داره در حکم شرعی. حالا چه حکم وضعی، مثل طهارت ما وضع گفتن آیه دلالت داره، یا حکم وضعی مثل شرطیت وضو برای نماز، یا حکم تکلیفی مثل وجوب صوم، وجوب حج، وجوب نماز، یا احکام وضعی مثل ملکیت ورثه نسبت به ماترک میه در آیات چی؟ ارث. کلن پس مراد از کتاب ظهور آیات در جمله در احکام شرعی.
دسته اول
عنوانش
مجمل، دسته دوم
ظاهر. پاره از آیات احکام اجمال داره. مثلا برای مثال، آیا آیه وضو دلالت داره که ما میتونیم با آب نجس وضو بگیریم؟ اطلاق داره یا اطلاق نداره؟ بعضی فرمودن اطلاق داره. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، آیه نفرمود فاغسلوا وجوهكم بالماء الطاهر. ما باشیم و این آیه میگه هیچ فرقی نمیکنه، میتونید با آب نجس وضو بگیرید، اما نداره که بالماء الطاهر. اون روایتی که میگه آب وضو باید پاک باشه، قید میزنه این اطلاق ره. کسانی که میگن اطلاق نداره مثل ماها، میشه آیه مجمل. به لحاظ آبی که باید طاهر باشه یا نه، میگیم آیه چیه؟ مجمل، ظاهر نیست.
پس این تقسیم بندی رو اول خودتونه
نه رو مبنای قومه،
مجمل
رو تم. نه این مثال سرب زدم، این مثاله. مثلا فرض کنید
این آیه از نظر شما مجمل، از نظر اونا
ظاهره، اشکال نداره اون تطبیقشه و الا اونا قبول دارن جایی که آیه مجمله. مثلا در آیه شریفه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، اینا میگن آیه شریفه اطلاق داره، دستاتونو بشورین چه از بالا چه از پایین. منتها اون روایتی که میگه دست باید از بالا شسته بشه، از مرفق شسته بشه، این اطلاق رو چیه قید میزنه، میگه نه از بالا بشور. ما هم گفتیم این آیه اجمال داره، اصلا دلالتی نداره. چرا؟ یعنی هیچ گونه این آیه از در مقام بیان نیست، فقط در میان ذکر وضوع فی الجمله هست، اما شرطش اینه از بالا بشوریم یا از پایین بشوریم ساکت. ساکت یعنی چه؟ مجمله، ظهور نداره.
نتیجه با هم نیکیه
ولی چرا نتیجهش فرق میکنه؟ خیلی فرق میکنه در جای خودش در الموس. این دقت کنید، این پس آیات و کتاب که میگیم یعنی ظهور آیات در احکام شرعی. یعنی چی؟ یعنی ظهور حجت، یکی از موارد ظهور، ظهور آیاته. اگر آیه ای ظهور داشته باشه در حکم شرعی، اون ظهور حجته. کما اینکه ظهور احادیث حجته، ظهور آیات حجته. انشاءالله بحث در بحث اصول پیدا میادش بحثش. بعضی ها گفتن بله ظهور حجت ظهور کلام، اما قرآن یه خصوصیتی داره که ظهوراتش حجت نیست. یعنی ولو این آیه ظهور داره در این که واجبه مثلا نقروزه بگیرید، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این آیه ظهور داره در وجوب حج، لله علی الناس حج البیت، این ظهور داره، اما این ظهور حجت نیست. نمیتونیم به این ظهور استدلال کرد بر وجوب حج، یا به این ظهور استدلال کرد.
روایات چی میگن؟
الان بحث کتاب دیگه، الان بحث روایات.
نه که میگن اینا حجت نیست.
بله اونا ظهور کتاب رو حجت میدونن، ظهور کتاب رو حجت نمیدونن.
ظهور
روایات رو حجت میدونن. آره، وقتی میگن ظهور کتاب حجت نیست، مراد از کتاب پس ظهورات کتاب یک، و مراد از ظهورات ظهورات کتاب در احکام شرعی است دو. این ظهورات میگن یکی از ادله است. کسی که قائل ظهور کتاب حجت نیست، ادله اربعه میشه چی؟ ادله ثلاثه.
اینا دقیق کلام هم بوده که میگه ادله اربعه کتاب نیست، ظهور آیاتی که
ظهور آیاتی که در رابطه با احکام شرعیه.
ظهور آیات از احکام یکی هم منابع.
آره.
نه کتاب،
نه کتاب، نه ظهور تمام کتاب. ظهور آیات و آیات و جملاتی از کلام خداوند که ظهور داره در حکم شرعی.
حجیت بیمعناست
دیگه. اونجا آره حجیت بیمعناست. منتها بعضی قائل شدن که این ظهور کتاب حجیت نیست. یه دسته دیگه هم قائل شدن که اصلا ما در کتاب راجع به آیات اصلا ظهور نداریم. اصلا هیچ آیت آیه راجع به حکم شرعی ظهور نداره.
مجمله.
آره این تمام آیات و احکام مجمله، اصلا ظهور نداره. خب اینا بحث است که انشاءالله در بحث حجج امارات مطرح میشه.
اینا اجمالا دلیلشون در
دیگه خیلی وارد تدلش نشید، دلیل دارن، اینا دلیل دارن.
قائل مثلا
بچه قائل هم بله، از علمای بزرگ قائل بله، مثل مرحوم های صدر عزت قائل بوده که ظهور کتاب حجت نیست. مرحوم میرزا قومی قائل بوده که ظواهر کتاب چیه؟ اصلا کتاب ظهور نداره، اصلا هیچ آیه ظهور نداره، دلیلی داره. میرزا میگفت کتاب ظهور نداره، عزت میگفت ظهور داره و حجت نیست. مثلا مشهور بین علما ما چیه؟ کتاب هم ظهور داره و هم ظهوراتش چیه؟ حجته.
اول ادله عربه ماهیتی که معنا نداره.
خب اینا ماره کسانی است که قائل شدن
رو مبنای اونا تعریف.
آره آره آره، اینا قائل شدن، کسی که قائل شدن. و الا وقتی به میرزا میرسید، میرزا میگه اصلا ظهور نداره.
پس این ادله مفهوم خود ایشون رو ادله واقعی ادله
ادله به ما هی ادله، یعنی این روی مسلک مشهوره که ما چهار تا دلیل داریم.
خودشون
گفته بودن که مسلک مشهور تعریف کردن. نه این قاعده همین چون از معروفاته که ادله چهار تاست. حالا وقتی میگیم موضوع علم و اصول میگیم ادله، منتها یه چیز نکته خوب شد یادم افتاد، اگر ما گفتیم کتاب ظهور نداره یا ظهورش حجت نیست، باز میشه ادله اربعه. ادله اربعه به ماهی دلیل یا ذات الادله بحث میکنیم که این از ادله نیست. آره. خب بریم سراغ چی؟ سنت.
یه خارج از کلام
ماهیت هی اگر گفتیم بعد میایم بحث میکنیم که حجت نیست. نه مرحوم میرزا میگه به ماهیت
ادله،
یعنی ادلیتشون جای دیگه طرح شده، یعنی بحث ادلیلیته. منتها وقتی در اصول که میرسیم، در اصول که میرسیم میگیم که چه صغرا نداره.
ماهیت
هی ها
میتونن اینجا بحث
بکنن
اینجوری،
حتی ایشون هم میتونه مطرح کنه، میخواد بگه نداریم اصلا، یا میشه بحث دیگه، میخواد بگه اصلا ما چیزی به نام ظهور نداریم، بله از ادله هست اما خارجا نداریم. مثل اینکه در باب خبر ثقه میگیم حجته، اما وقتی به میرسیم انسدادی میشیم، میگیم این روات وثاقت هیچ وجود ثابت نیست.
صاحب قوانین اینجا استدلالا
بحث میکنه. نه 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 نه، میگن نفیش هم میشه مسئله، همونطور که اثباتش مسئله است نفیش هم مسئله است. ما میگیم خبر ثقه حجتون، اما وقتی به بحث انسداد میرسیم چی میگیم؟ میگیم وثاقت این مخبرین ثابت نیست. هیچ یک از روات یعنی اصحاب ائمه، نه صاحبان کتب، اینا وثاقت ما طریق نداریم، برای ما راه بسته است. بعضی از علمای ما در باب اصحاب ائمه انسدادی هم، نه اینکه ثقات توشون نیست، راهی نداریم که بگیم مثلا زراره ثقه هست یا نیست، راهی نداریم که فهمیم مثلا عبدالله ابن سنان از ثقات هست یا نیست.
خب
مثلا اخباری دیگه قرآن رو جزء منابع نمیدونه، مثلا اخباری به جهت دیگه یاره، باز غیر از این دو جهته. خب اونها یه جهت سومی دارن، نه قول اول نه قول دوم. میریم سراغ سنت.
نه دلیل اصلا بحث نمی‌کنه.
یعنی ببینید وقتی میگیم دلیلیت، دلیل از مبادی هستش، این به وصف دلیلیت، پس بحث از دلیلیت طبیعتاً میشه از مسائل خارج، میشه جزء مبادی.
بحث می‌کنه ولی مبادی میدونه.
نه میخوام بگم که چرا گفته ادله اربعه، چرا گفته؟ ایشون میگن باید به جای ادله اربعه بگو ادله ثلاثه، ولو یکی از مبادیش عدم دلیلیت کتابه.
میخوام ببینم مراد از ادله،
یعنی بحث از دلیلیت میشه جزء مبادی علم و اصول.
بحث میکنه ولی مبادی میکنه.
حالا بحث میکنن یا بحث نمیکنن، ما هیچ وقت در علم و اصول از دلیلیت سنت بحث نمیکنیم، مفروغ عنه. خدمت شما عرض کنم که میریم سراغ سنت. سنت که میگن آقا مراد قول و فعل معصوم هستش، سنت یعنی قول معصوم، سنت یعنی فعل معصوم. حالا این فعل میتواند سکوت باشه، میتواند تقریر باشه، میتواند کردار باشه، هر کدوم از این ستا باشه میشه داخل در عنوان فعل. پس مراد از سنت قول و فعل معصومه، و مراد از فعل اهم از سکوته، اهم از تقریره، و اهم از چیه؟ کردار و رفتار امامه، کاری انجام داده امام. خب این مراد از سنت. روایت چی میشه؟ میشه حاکی سنت. تمام این احادیث و روایاتی که در کتب روایی ما هستش، اینا همه این روایات میشه حاکی سنت. گاهی وقتا در کلمات علما سنت که گفته میشه به همین حاکی اطلاق میشه، میگن مصدر فقهی کتاب است و سنت، قرآن است و حدیث. این قرآن و حدیث که میگن مرادشون از حدیث اون حاکی سنته. پس مراد از سنت اصلا و اولا ابتداعا قول و فعل معصومه. خب اما کثیرا ما گفته میشه بر نفس حاکی میشه میگن سنت، یعنی اون خبر زراره که داره حکایت میکنه قول امامره یا داره حکایت میکنه فعل امامره، به این میگن سنت.
معنی اصطلاحیه؟
بله، این کثیرن ما پس سنت هم بر فعل و از روی بری نمیفهمیم که مراد از سنتی که اینجا به کار رفته قول و فعل امام، قول و فعل معصومه یا حاکی فعل و معصومه. خب مثلا به سکوت امام تمسک میکنن، میگن این سکوت چیه؟ سنته دیگه. سکوت حکایت نداره، عدم نقله، یعنی از امام سخنی نقل نشده. این هم معنای سنت. پس سنت ابتداءن یعنی قول و فعل معصوم. و خدمت شما عرض کنم که و از گاه اطلاق میشه میگن سنت و مرادشون از سنت حاکی و خبری است که از این قول یا فعل برای ما نقل میکنه.
در واقع این حاکی چقدر ادله اربعه نیست؟
بله، در واقع این نقل دلیل حقیقتش، اونی که دلیل و حجت به ذات عبارت از قول و فعل معصومه، این داره اونی که حجت برای ما نقل میکنه. سومی عبارت از اجماع. اجماع عبارت از اتفاق فقها هستش. آیا مراد از اجماع اتفاق همه فقهاست در همه اعصار یا اتفاق فقها در یک عصره یا اتفاق فقها در عصر صدر اسلامه یا اتفاق تعداد معتدون به از علما هست؟ کدوم؟ یعنی بیش از ستا شد. که وقتی میگیم اتفاق فقها، دقیقا مراد از اتفاق کدامین فقها است؟ این برگشتش به مبنای ماست در چی؟ در مسئله اجماع. دقت کنید کسانی که در بین متأخرین رائج شده که اجماعی که مفید قطع یا اطمینانه، خیلی این مطلب رو میگن. اگر اجماع یعنی اتفاقی موجب قطع یا اطمینان شد، او اعتبار داره. این در واقع نفی اعتبار چیه؟
اجماعه.
یعنی از باب اعتبار چی میشه؟ خود قطع و اطمینانه. ماها فقط یه اشاره میکنیم که اگر اتفاقی منشأ اطمینان نوعی شد برای یک فقیه، اون اتفاق یه حجته. چون ماها اموری که مبدأ و منشأ اطمینانه، اگر منشأ اطمینان شخصی شد اعتباری نیست، نه به اون اطمینان نه به منشأش. اگر منشأ یک اطمینان نوعی شد، اون منشأ حجت هست. پس اگر یه اتفاقی داشتیم در علمای ما، حالا در یک عرض یا تعداد معتدون به، و این در فقه داریم، این نظر این که عرض میکنم ربطی به این فرمایش آقایون نداره که اجماعی که مفید اطمینان یا قطعه. ما قائلیم هر اتفاقی که منشأ یک اطمینان نوعی بشه، اون اجماع چیه؟ حجته. بله، اطمینان اقلشه. مفیده اگر منشأ یک اطمینان یا قطع نوعی بشه، اون اطمینان حجته، اون اجماع حجته.
اینا اجماع خصوصیتی نداره.
یکی از موارد مناشع اطمینان و قطع نوعی. اینا پس مراد از اجماع اتفاقه، اما اتفاق کی و در چه حد، این مربوط میشه به مبنای علما در مسئله اجماع.
در نظر ما که هر اتفاقی باشه،
در نظر ما اتفاق فقها، نه اینکه حالا بله اگه اتفاق میان باشه، اون این فقط فرضه. مثلا اتفاق مهندس ها، مثلا
دائما تابع اون اطمینان هستیم،
منشأ اون اطمینان نوعی هستیم. حالا ولی مثال فرضی ها، ولی بگم از قول مهندسین برای ما چیه؟ اطمینان پیدا بشه در یک حکم شرعی و اون اطمینان هم نوعی باشه. ولی در فقها ها این پیدا میشه و مثال داریم که اقوال و فتاوای فقها ها منشأ اطمینان نوعی میشه. اگر منشأ اطمینان نوعی شد، اون منشأ خود جد.
این اصطلاح مشهوری نداره؟
نه نداره، نه نداره. اختلاف مبانی زیاده، خیلی زیاده در مسئله اجماع. میریم سراغ قوله، میریم سراغ دلیل چهارم، عقل. این عقل خوب توضیح داده نشده. میدونیم که در اصطلاح فلسفه عقل دو تا معنا داره. یکی یه قوه ایست به نام قوه عاقله که به این قوه اسمش عقله. یکی هم یه موجود مجرد تامی هست که اسم این موجود مجرد عقله. یعنی عقل دارای دو معنا هست، به یک معنا قوه عاقله من و قوه عاقله شما و قوه عاقله زد میشه از افراد عقل، و به یک معنای دیگه هر موجود مجرد تامی با یه خصوصیت که ممکن هم باشه اون میشه از افراد عقل. این در معنای فلسفیه.
این هر دو معنا رو شما به کار
برد، در هر دو به کار میبرد. بله مباین هستن، یعنی هیچ گونه مصداق مشترک ندارن.
قوه خودش مجرد نیست؟
قوه مجرده، منطقه مجرد تام نیست، تعلق به بدن داره.
بس عقل نیستش
دیگه. دیگه عقل به معنای دوم نیست، اما به معنای اول چرا عقل هست؟ عقل دو تا معنا در فلسفه داره. خب معلومه که در اصطلاح اصولی این معانی اصلا چیه؟ مد نظر نیست. بس دقیقا معنای اصولی چی میشه؟ خدمت شما عرض کنم که ما یه قضایایی داریم که عقل این قضایا رو درک میکنه. حالا اینکه این قضایا رو درک میکنه یا بدیهیه یا چیه؟ نظریه. چون کلن در منطق هر قضیه یا نظریه یا بدیهیه. اما این عقل که درک میکنه در نظری به استدلال درک میکنه، نه اینکه به چی؟ به تجربه درک کرده باشه. اگر ما به تجربه برسیم مثلا به اون قضیه قضیه عقلی نمیگن. پس ما یه قضایایی داریم عقلیه، هم از اینکه بدیهی باشه یا نظری. این قضایای عقلی هم دو دستن. یه قضایاییست که مربوط به عقل نظریست، یک قضایی است که مربوط به عقل عملی است. فقها معتقد بودند که ما یک قضایای عقلی داریم که به برکت این قضایا و به کمک این قضایا میتونیم حکم شرعی را استنباط کنیم. مثلا یکی از قضایای عقل نظری اینه: وجوب شیء ملازم لوجوب مقدمته. یکی از مقدمات اینه که تعلق الحرمت به عبادت مستلزمون لبطلانها. اگر حرمت تعلق بگیره به یک عبادتی، اون عبادت باطله. یکی از این قضایا اینه که وجوب و شیئن ملازمون لحرمت زده. خب اینه یک قضای عقلیست. این قضای عقلی یا بدیهیست یا نظری، به استدلال رسیم، به تجربه نرسیدیم. ما گفته شده که از این قضایا کمک میگیریم برای استنباط حکم شرعی. مثلا میگیم الوضوء واجبون، الغسل واجبون، غسل المسمیت واجبون، غسل الجنابت واجبون، غسل الحیزه واجبون. دلیلش چیه؟ در استنباط این حکم شرعی که وجوب الوضوء باشه از یک قضیه عقلی استفاده کردیم. کدوم قضیه عقلی؟ وجوب و شیء ملازمون به وجوب چی؟ مقدمت. ببینیم به برکت این قضیه تونستیم وجوب مقدمه رو استفاده کنیم، وجوب حضور استفاده کنیم.
عقل اصولی مثل همون قوه عاقله توی فلسفه؟
نه، قضیه اسم این قضیه است، قوه اسم اون قوه است، اسم این قضیه. مدرک این قضیه که قوه عاقله است، اما این عقل که میگن مراد خود این قضیه است.
خود قضیه
قضیه‌ای داریم به نام وجوب و شیء ملازم به وجوب مقدمته. وقتی میگن عقل، این قضیه عقلیه، نه اون قوه‌ای که این قضیه رو چکار کرده؟ درک کرده.
اسم مدرکه.
بله، قید به نحو مدرک، نه مدرک. خب ما گاهی وقتا چی آقا؟ گاهی وقتا یه قضیه عقلی، ما قضیه عقل عملیه. مثل چی؟ از ظلم و قبیح، القصب و قبیح، رد و لامانت حسن. خب یه قضیه عقلیه دیگه هم داریم که اون مربوط به عقل نظریه. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. خب حالا سوال میکنیم آیا قصب شرعا حرام یا جائزه؟ امکان داره آیه داشته باشیم، امکان داره روایت داشته باشیم، ولی قطع نظر از آیه و روایت میتونیم ما از این دو تا قضیه عقلی این حکم شرعی رو به دست بیاریم. یک قضیه عقلی اینه که القصب و قبیح، یک قضیه عقلی اینه کل ما حکم به العقل. خب این دو تا قضیه رو کنار هم میذاریم، چی به دست میاریم؟ القصب و حرام و شرعا. ما القصب و حرام و شرعا، این شرعا دیگه قید توضیحیه، وقتی میگیم حرامون یعنی شرعا مرادمونه. خب القصب و حرامون رو از کجا به دست آوردیم؟ به برکت و کمک دو تا قضیه عقلی، یکی القصب و قبیح، یکی کل ما حکم العقل و قبحی فهو حرام.
پس عقل عمل در یک مسئله اصولی نقش نداره. عقل عمل،
عقل عملی،
عقل نظری رو فرمودید ملازم تو وجود مقدمه مثلا میاد، یه مسئله اصولیه منشأش عقل نظره. حالا عقل عمل هم داریم تو مسئله اصولی.
بله این کل ما حکمه رو احتیاج داریم، اینو تو اصول بحث میکنیم.
کل ما حکمه که نظری شد.
بله نظری درسته.
خب
یعنی ما از اصول، ما از قضایای عقل عملی توی اصول بحث نمیکنیم، از قضایای عقل نظری تو علم اصول بحث میکنیم، مثل کل ما حکمه، مثل وجوب شیء ملازم بحث میکنیم. اما اینکه از ظلم و قبیحون، القصب و قبیحون، رد الامانت حسنون دیگه بحث
نمیشه. مسائل فقهی،
نه اینا مسائل فقهی هم نیست، اما قضایای عقلی است که در علم جیر در استنباط دخیله. مثلا اگر من این قضیه را نداشتم که القصب و قبیح، نمیتونستم استنباط کنم که چیه القصب و حرام.
یعنی در استنباط دخیله و بعد در علم دیگری متکفل اثباتش شده.
نه چون اینا از واضحاته، چون اینا معتقدن که مصادیق این از واضحاته.
خود هم تنبیه خودم هم اینم بحث میکنه دیگه.
تنبیه چی؟
همین موضوع رو تنبیهش بکنه.
نه اینو بحث نمی کنیم، مثلا این وقت تو اصول بحث نمی کنیم القصب و قبیح مثلا.
خود
العدل و حسنان حتی از العدل و حسنان یا از ظلم و قبیح توی اصول اثباتش نمی کنیم، توی اصول تحلیلش میکنیم، اثبات نمی کنیم. حتی گاهی تحلیل میکنیم متأخرین برای خاطر اینکه بفهمن این واقعا یک قضیه است یا نه عنوان مشیره.
اصلا
درست بفهمنش
که تو تطبیقاتش
نمیشه. بعضی ها گفتن که این اصلا قضیه از ظلم و قبیح ما نداریم. پس دقت کردیم، پس مراد از عقل یک قضایای عقلی است که عقل نظری یا عقل عملی درکش میکنه، حالا یا بدیهی است یا نظری به استدلال. بعد در مقام استنباط حکم شرعی ما از این قضیه استفاده میکنیم، در استنباط حکم شرعی از این قضیه استفاده
میکنیم.
برای این قضیه است مربوط به عقل عملی، کلن هر کجا محمول حسن یا قبیح.
مربوط میخوام بدم معنی عقل چی شد، تعریف عقل چی شد.
عقل در اصطلاح اصولی عبارت از کل قضیت یدرکه العقل. و چی؟ این کل قضیت یدرکه العقل پاره ای از اینها چیه؟ پاره ای از اینها در استنباط دخیله. بله دیگه، اون چون در تعریف اول هست همه قضایای عقلی که در استنباط دخیل باشه.
بدیهیات چی میشن؟
بدیهی مثل چی؟ مثل از ظلم و قبی از بدیهیاته. القصب
عقل عملی،
خب بدیهیش بدیهی شامل هر دو میشه. کلن بدیهی وصف قضیه است. قضیه میتونه قضیه عقل عملی باشه مثل از ظلم و قبی، میتونه قضیه چی باشه؟ عقل نظری مثل استحالت و تناقض.
بس بدیهی هم دو قسم میشه
دیگه، دو قسم میشه وصف قضیه است. حالا اهم از این که اون قضیه باشه مدرک به عقل عملی یا مدرک باشه به عقل نظری.
خب
حتما بعد ضروری نباشه
که چی؟
تا تو علم اصول بحث
بشه. بله، این که بخوای بحثش بکنیم، اگر بحث بشه، یعنی اگر بدیهی و ضرور بشه که بحث نمی کنن. منتها ما چیزی نداریم. مثلا همه اینا چیه؟ نظریه. هازا تمام الکلام در تنبیه. انشاءالله فردا وارد میشیم در مطلب چی؟ پنجم. مطلب پنجم چیه؟ تعریف علم اصول.
سیره اینجا بحث نمیشه.
سیره چی یعنی؟
کنار این چهار تا پنجم میتونه سیره باشه.
ببینید انشاءالله در سیره میگیم. ما وقتی که سیره هستش به خود سیره اثبات نمی کنیم حکم شرعی ره. سیره منشأ میشه برای چی؟ برای یک علم یا اطمینان. کسانی که قائلن علم حجت داخل داره حجت علمه، کسانی که میگن منشأ علم نوعی حجت، دقت کردیم منشأ این دو دقته. خود این سیره چیه؟ منشأ میشه خودش میگه
اجماع. آره.
مثل مختار ما در مسئله اجماع میشه، چون مشهور قائلن که علم حجت نه منشأ و مطلق علم حجت نه علم نوعی، لذا اینو نیاوردن. اما روی مختار ما چرا جزء حجج میشه؟
بس میشه پنجمی دیگه.
نه روی مختار ما.
بله.
بله الان داریم چیه؟ الان داریم ادله اربعه رو توضیح میدیم، نه ادله اصولی رو. خیلی بیشتر.
خیلی
بیشتر. مثل قول لغوی. قول لغوی جزء کدوم ادله اربعه چیش کدوم؟ شهرت در اجماع کسی که شهرت در فتوا.
نقض
من این بود که حالا اون سیره وقت سیره روی مسلک قوم چیه؟ جزء حجج نیست اصلا. الحمدلله رب العالمین.